أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کیفیت نماز آیات بود، مطالبی راجع به آن بیان شد. مطلب اول این بود که نقش شده که مشهور قدما گفتن نماز آیات 10 رکعتیه، هر رکوعش رو 1 رکعت حساب کردن، که ما عرض کردیم که ظاهرا مقصود مشهور قدما از رکعت رکوعه، و این رو اقتباس کردن از روایات مثل صحیحه ابن ابی عمر، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم. منتها ممکنه کسی بگه که این دو صحیحه ظاهره در اینه که نماز آیات 10 رکعته، نه 2 رکعتی که هر رکعتش 5 تا رکوع داره، چون گفته میشه که در صحیحه ابن ابی عمر این عبارت اومده که فتقنتو، تعبیر این هست، فی کل رکعتین بعد الرکوع، قبل الرکوع. فتقنتو فی کل رکعتین قبل الرکوع. این والقنوت فی الرکعت الثانیه قبل الرکوع، این تعبیر صحیح ابن ابی عمره، یعنی قنوت در رکعت ثانیه قبل از رکوع است. مراد از رکعت ثانیه یعنی قبل از رکوع دوم، اونو تعبیر کرده قبل از رکعت ثانیه، و لذا ادامش میگه که ثم تقنط فی الرابعه مثل ذلک، ثم فی السادسه، ثم فی الثامنه، ثم فی العاشره. مستحب است انسان در رکعت ثانیه قبل از رکوع، یعنی قبل از رکوع دوم، یعنی تو همون رکعت اولای که امروز میگیم، قبل از رکوع دوم قنوت مستحب، قبل از رکوع چهارم قنوت مستحب، این دوتا قنوت. بعد که سجده به جا آوردید، برخواستید برای ادامه نماز آیات، قبل از رکوع اول که میشه رکوع ششم دیگه، بعد از اون 5 رکوعی که در رکعت اول به جا آوردید، این میشه رکوع ششم. قبل از رکوع ششم و قبل از رکوع هشتم و قبل از رکوع دهم، روایت اینو میگه، یعنی قنوت نماز آیات با قنوت نماز نمازهای دیگه فرق میکنه به این شکل. در رکوعهای زوج، قبل از رکوعهای زوج مستحب به قنوت به جا بیه. 10 تا رکوع حساب کنید قبل از رکوعهای زوج. تعبیر اینه که فتقنط فی الرکعت الثانیه قبل الرکوع، خود این تعبیر که فی الرکعت الثانیه قبل الرکوع نشون میده که حضرت هر رکوعی رو یک رکعت حساب کرده و همینطور در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم تعبیر اینه که و تقنط فی کل رکعتین قبل الرکوع فتطیل القنوت و الرکوع على قدر القراءه و الرکوع و السجود، اونقدر قنوت را و رکوع را طولانی کن که جایگزین دو سجده بشه. شما بعد از 5 تا رکوع دو سجده به جا میاری، ولی اون دو تا رکوع اول رو اونقدر طولانی کنم را با قنوت که جایگزین خلع دو سجده اونجا بشه. و همینطور بعد میری رکوع سوم و چهارم و قنوت قبل از رکوع چهارم، اونقدر اطاله بکن، طولانی کن که خلع فقد دو سجده رو اینجا هم پر کنه. گفته میشه که اینا قرینه با اینه که واقعا نماز آیات 10 رکعته، نه اینکه بگیم 10 رکعات یعنی 10 رکوعات، ولیکن این وجهی نداره. اولا خب این تعبیر عرفیه که میگه فتقنط فی الرکعت الثانیه قبل الرکوع، یعنی تقنط فی الرکوع الثانی منتها قبل الرکوع. حالا برای اینکه تعبیر نامأنوس نباشد یک تفنن در تعبیرم به کار بردن، نگفت فتقنط فی الرکوع الثانی قبل الرکوع، گفت فتقنط فی الرکعت الثانی قبل الرکوع، یا فتقنط فی کل رکعتین قبل الرکوع. وانگهی چی میخواییم ما از این حرف اثبات بکنیم؟ میخواییم بگیم نماز آیات 10 رکعتی است که احکام 10 رکعت رو داره، که یکی از احکام آن این بود که باید رکعت اول و دوم نماز رو ما احراز کنیم به جا آوردیم، شک که در آن مبطل است. اینجا اگر شک کردیم که ما یک رکوع به جا آوردیم یا دو رکوع، نمازمان باطل می شود. آخه این وجهی نداره، برای که ما در روایاتی که شک در رکعت اول و دوم مبطل نمازه این ظهوری نمی بینیم که شامل این دو تا رکوع در نماز آیات بشه. فوقش اینجا استعمال کردن اسم این دو تا رکوع رو زدن دو تا رکعت. لا مشاهدة فی الاصطلاح، استعمال اعم از حقیقته. اون اطلاقاتی که میگه که شک در رکعتین اولین مبطل نماز، اون انصرافش به اون رکعتین اولین متعارفت اینه.
اطلاق اذا تدرکم سلیت شامل اینجا نمیشه؟
اذا لم تدرکم سلیت، اونم انصراف داره، لم تدرکم رکعتن سلیت، رکعت متعارفه، اونم همینو میگم، اونم رکعت متعارف است. وانگهی این رو عرض کنم، چون بعضی از دوستانم دیروز اشاره میکردن، ما با خویی ایراد کردیم در بحث شک در رکعات، که شما میگی اصل در شک در رکعات اینه که مبطل نمازه، الا ما خرج به دلیل تمسکن به صحیح صفوان که میگه اذا لم تدر کم سلیت ولم یقع وهمک علی شی، یعنی لم یقع ظنک علی شی فعید الصلات. گفتیم که آخه این عرفی نیست، یه عام فوقانی باشه که شک در رکعات مبطل است، بعد بیان میگن شک در رکعت اول و دوم مبطل است، شک در نماز مغرب مبطل است، اکثر شکوک مبطل نیست. عرفاً استظهار میشه از اذا لم تدرکم سلیت، همونی که تو رساله های عملی است، کسی که اصلا نمیداند چند رکعت نماز خونده، یعنی بهش میگن رکعت اولی، میگه نمیدونم، رکعت دومی نمیدونم، رکعت سومی نمیدونم، رکعت چهارمی نمیدونم. آخه این چه نمازیه تو میخونی که اصلا نمیدونی در چه رکعتی هستی؟ تو خود رساله هم هست، کسی که اصلا نداند چند رکعت نماز خوانده است، نمازش باطل. از عالم تدری کم سلک، یعنی اصلا هیچ، اونقدر حواست پرته نمیدونی یه رکعت خوندی، دو رکعت خوندی، سه رکعت خوندی، چهار رکعت خوندی. خب بله، شاید سعی صفوان اینو میگه. نه دیگه، فرض اینه انصراف داره به شک در رکعات متعارفه. خب این مطلب هم مطلب دوم این بود که تسالم اصحاب بود که نماز آیات هر رکعتش 5 تا رکوع داره و این از مختصات امامیه است. عام خیلی اختلاف دارن در کتاب مغنی ابن قدامه نقل میکنه میگه که مغنی ابن قدامه جلد 3 صفحه 329 احمد ابن حنبل بر اساس روایت ابن عباس و عایشه گفت نماز آیات 4 رکوع داره و 4 سجده، یعنی هر رکعتی 2 تا رکوع و 2 تا سجده. از علی علیه السلام نقل میکنه که نماز آیات 6 تا رکوع داره و 4 تا سجده، یعنی هر رکعتی 3 تا رکوع. باز نقل میکنه میگه برخی روایت کردن که هر رکعتی 4 تا رکوع داره و 2 سجده و روی انه صلا 4 رکعات و سجدتین فی کل رکعت رواه مسلم و دارقطنی. در عمدة القاری جلد 3 صفحه 468 نقل میکنه میگه برخی مثل مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و ابی ثور گفتن نماز آیات هر رکعتی 2 تا رکوع داره و 2 تا سجده. 2 تا رکعت نماز آیات میشه 4 تا رکوع و 4 تا سجده. برخی مثل طاووس و حبیب و عبدالملک ابن جری گفتن هر رکعتی 4 تا رکوع داره و 2 تا سجده که مجموعا میشه 8 تا رکوع. قتاده و عطا و اسحاق و ابن منذر گفتن هر رکعتی 3 تا رکوع داره و 2 تا سجده. ابراهیم نخعی، سفیان ثوری، ابو حنیفه، ابو یوسف اینا گفتن مثل نماز صبح یه رکوع 2 تا سجده تو هر رکعتی و و یروا عن ابی حنیفه، ابی حنیفه که اگه دوست دارن، حالا دوست دارن رکعت اول به جای یه رکوع 2 تا رکوع به جا بیارن، دوست دارن 4 تا رکوع به جا بیارن و فی البدایع و انشاء اکثر من ذلک، هر چی خواستن رکوع به جا بیارن کیفشون. پس عامه حدی واضحی رو برای رکوع در نماز آیات به طور نظر قطعی بیان نکردن، اختلاف شدید داره. بله، اونی که میگه هر رکعتی 4 رکوع میشه 8. احمد ابن حنبل و جماعتی طبعا میگن ببینید مغنی ابن قدامه گفت مقتضا مذهب احمد 4 رکعات و 4 سجدات. نه نه دیگه، طبق نقل مغنی ابن قدامه هر رکعتی 2 رکوع داره و 2 سجده، 2 رکعت نماز آیات. آب ابن قدامه جور دیگه نقل کرد از احمد ابن حنبل، گفت فی صلات الکسوف 4 رکعات و 4 سجدات، یعنی هر رکعتی 2 رکوع و 2 سجده. اما اینجا در این کتاب عرض شود که عمدت القاره اینجا بله نقل کرد، عرض شود خدمتتون که اینجا نقل کرد از احمد ابن حنبل، اونم همینجور نقل کرد، گفت فی کل رکعت رکوعان و سجودان، اونم فیکون الجمله 4 رکوعات و 4 سجدات. پس احمد ابن حنبل میگه هر رکعتی 2 رکوع داره و 2 سجده. خب بگذاریم. فقهای امامیه تسالم دارن که نماز آیات هر رکعتش 5 رکوع داره بر اساس روایات معتبره مستفیضه مثل سیه ابن ابی عمر، سیه حلبی، سیه زراره و محمد ابن مسلم و برخی از روایات دیگر. اما در مقابل 2 روایته که میگه هر رکعتی 4 رکوع داره، حالا اینجور استفاده شده. این 2 روایت رو دیروز مطرح کردیم، باز تکرار میکنیم. روایت اول روایت ابوالبختری است که عبارتش رو روایت رو بخونم. ان علی علیه السلام صلا فی کسوف الشمس رکعتین فی 4 سجدات و 4 رکعات. و این ظاهرش اینه که یعنی هر رکعتی 2 رکوع. در ادامه داره قام فقره ثم مرکه ثم رفع راسه ثم قره ثم مرکه، این شد 2 رکوع. ثم قام از رکوع فدعا مثل رکعته، این فدعا مثل رکعته ثم سجد سجدتین، این معناش چیه؟ اینایی که میگن این روایت میخواد بگه هر رکعتی 4 رکوع داره، میگن فدعا مثل رکعته، یعنی همون طوری که دوبار رکوع کرد و قبلش حمد و سوره خون، باز همین رو در رکعت اول تکرار کرد. فدعا مثل رکعته، یا فدعا مثل رکعته. اما یک احتمال هم هست که بگیم نه، این روایت میخواد بگه هر رکعتی 2 رکوع به جا آورد، فدعا مثل رکعته یا فدعا مثل رکعته، بگیم یعنی قنوت به جا آورد حضرت به اندازه، یعنی به همون اندازه‌ای که رکوع رو طولانی میکرد به همون اندازه قنوت گرفت، یا فدعا مثل رکعته، مثل هر نماز 2 رکعتی که میخون نماز صبح قنوت میگرفت، اینجا هم قنوت گرفت. خیلی واضح نیست این برداشت که بگیم فدعا مثل رکعته، یعنی فعتا به رکوع سالس و رابع کما عتا به رکوع الاول و ثانی، که هر رکعتی بشه 4 رکوع. این روایت به نظر ما مجمله، خیلی روشن نیست، اینطوری که آیون فقها برداشت کردن که این روایت میخواد بگه هر رکعتی 4 رکوع، خیلی روشن نیست. شاید این روایت میخواد بگه هر رکعتی 2 رکوع، اما حرف احمد ابن حنبل. بالاخره مخالف با متسالمون علیه در بین فقها امامی. حالا چون عبارت مجمله خیلی عبارت واضح نیست، فدام سرکتهی یا فدام سرکتهی یعنی قنوت به جا آورد به اندازه اون دو تا رکوع، یعنی طولانی کرد قنوت رو به اون اندازه، یا فدا مثل رکعته یعنی تکرار کرد اون اذکار و اون رکوع را، دوبار که هم دو سوره خونده بود دوبار هم رکوع کرده بود باز تکرار کرد، یعنی به جای دوبار کرد چهار بار تو هر رکعتی، ثم مقام از سجدته ففعل مثل ما فعل فی الاولا، خب حالا ثم مقام ففعل مثل ما فعل فی الاولا فی قرائته و قیامه و رکوع و سجوده سوا. آی خوی فرمودن که خب این روایت ظاهرش اینه که تو هر رکعتی چهار رکوع، و اگر ما سندش درست بود میگفتیم خب اقل واجب چهار رکوعه افضل پنج رکوعه، ولی سند خرابه و اینکه ما حمله بر تقیه بکنیم این روایت رو که مرحوم شیخ طوسی هم کرد وجهی نداره، چون جمع عرفی وقتی از نوبت به حمله به تقیه نمیرسه، جمع عرفی اگر باشه آخوی میگه نوبت به مرجعات باب تعارض نمیرسه، ولیکن حالا بحث سندی میکنیم، اگه سندم درست باشه تسالم فقهای امامیه برخلاف اینه، آخه ما چجور یه حرفی بزنیم که تسالم برخلافه؟ هیچ فقیهی از فقهای امامیه ما نیدیم قائل بشه به مضمون این روایت، چه بگیم هر رکعتی دوتا رکوع، چه بگیم هر رکعتی چهار تا رکوع، متعین میدونن فقهای امامیه پنج رکوع را، ممن فردت به امامیه، نگاه کنید در انتصار بعد میگه ابو حنیفه میگفت مثل نمازهای دیگر هر رکعتی یه رکوع داره و دو تا سجده. آقای زنجانی قبلا میفرمودن تو کتاباشون هست که وهب ابن وهب کار نداریم ثقه است یا ثقه نیست، بهش گفتن اکذب البریه، ولیکن ابن غزائری یه تعبیری داره گفته ابو البختری کذابون آمیون الا ان له عن جعفر ابن محمد علیه السلام احادیث کلها یوسق بها، وسوق هست به احادیث ابو البختری. نفرمایید آخه پس کذاب بودن چی میشه، اکذب البریه چی میشه؟ ایشون میگن آخه این که اکذب البریه گفتن کذاب گفتن جریان داره. یک روز رفت پیش خلیفه عباسی، خلیفه عباسی خیلی علاقه داشت که کبوترها رو مسابقه بده، کبوتر باز اینجوری بود کبوترهاشون رو پرواز میدن، خلاصه مثل اسب دوانی اینم کبوتر دوانی، علاقه داشت به وهب ابن وهب ابو البختری گفت که حدیثی راجع به مسابقه کبوتر نداریم، بلا فاصله حدیث جلگه بود بله داریم، لا سبقه یا لا سبقه عن النبی صلی الله علیه و آله لا سبقه الا فی خفن او ریشن او جناح، جناح یعنی پرنده، این او جناح اضافه کرد، ولذا گفتن عجب دروغ شاخداری گفت. خب یه بار دروغ گفته حالا به خاطر متامه، ولی دروغ شاخدار گفته شده اکذب البریه، شده کذاب. منافات نداره که امام صادق علیه السلام پدر خوندش بود، یعنی امام صادق علیه السلام با مادر او ازدواج کرده و بالاخره علاقه خانوادگی داشت، وثوق داشتن فقها که دروغ به امام صادق نمیبند. نه اتهام بعضی‌ها به پدرشون به فامیل نزدیک دروغ نمیبندن، میگه تا جایی که میشه به غریبه دروغ، بس چرا به خودی دروغ ببندن؟ میگه الا ان کلها یوسقو بها. اشکال فرمایش آقای زنجانی اینه که اولا بله امام صادق شوهر مادرش بود، چیکار به پیغمبر داشت؟ عرض شود خدمتتون که اولا اگر ثقه نیست، وهب ابن وهب ابل بختری، حالا ابن الغزائری بگه که احادیثش مورد وثوق است، به چه درد ما میخوره؟ اول خرابش میکنه، میگه عجب دروغگو بود، بعد میگه ولیکن احادیثش وثوق آور است. خب برای تو وثوق آوره، به چه درد ما میخوره؟ یا برای خصوص شما نیست، برای یه عده وثوق آور است، ما وثوق پیدا نمیکنه. ثانیا اختلاف نسخه است. اها الا ان له عن جعفر محمد علیه السلام احادیث کلها لا یوثق بها، این نسخه هم هست. آقای زنجانی فرمودن من یقین دارم این نسخه اشتباهه، استدلاک معنا نداره، استدلاک معنا نداره. اولش گفت که کذابون آمیون، تخریبش کرد، با الا میخواد یک مقدار تلطیف بکنه جبرا، بگه کذاب آمی بود. ولی خب ولی که میگه، بازم بگه ولی احادیثی داره که هیچ قابل اعتماد نیست، خب دیگه ولی نمیخواد دیگه. به نظر ما این فرمایش اشکال داره، نقل کردن آقای زنجانی عدول کرده از این اعتمادش به وهب بن وهب. حالا آقایون اگر اطلاع دارن تأیید کنن. من به نظرم این اشکال آقای زنجانی هم این که لا یوثق بها معنا نداره درست نیست، برای که استدراکن فاستدراکن هست. اول ذم کرد، گفت کذابون آمیون، بعد استدراک کرد گفت ولیکن بی ارتباط با امام صادق نبود، احادیثی از امام صادق دارن. باز از همینم آمد استدراک کرد، گفت ولی بدانید هیچ کدام از این احادیثش قابل اعتماد نیست. چه اشکالی داره؟ خب پس این حدیث سندش ایراد داره. آقا اشکال داره ما بگیم فلانی آدم دروغگویه، ولی فلانی نمیدونم کذاب، مثلا ضد
انقلاب از امام نقل
رواست، فلانی کذاب سلفی است، ولیکن از امام صادق احادیثی دارد، الا این که این احادیثش هیچ قابل اعتماد نیست. چرا گفتیم ولیکن از امام صادق احادیثی دارد؟ چون میخوایم بگیم عامی بیگانه از امام صادق نبود، عامی مرتبط با امام صادق بود، ولی ارتباطش نه به درد دنیاش خورد نه به درد آخرتش. اشکال داره؟
اینجا سلب عموم، عموم سلب نیست، میگه کلها لا یوثق بها، یعنی اینجوری است که
نه دیگه، کلها لا یوثق بها یعنی به هیچ کدام قابل اعتماد نمیشه. عامی
که از امامی
خب باش، به خاطر همین ارتباطش ذکرش کرده. خب عرض شد خدمتتون که پس این سند قابل تصدیق نیست. روایت دوم دیگه اون روشن، چهار رکعت، هشت رکعت داره. محسن ابن احمد قال ابو عبد الله علیه السلام انکسف القمر فخرج ابي وخرجت معه الى المسجد الحرام فصلى ثمانی رکعات کما یصلی. در وسایل داشت رکعتین و سجدتین، در استبصار و تهذیب داره کما یصلی رکعتن و سجدتین. تو وسایلی که چاپ جدیده یصلی رکعتین و سجدتین، ولی در تهذیب جلد 3 صفحه 292، استبصار جلد 1 صفحه 453، هر دوتا داره کما یصلی رکعتن و سجدتین. خب این روایت، این هم استثار کرده، یعنی دو رکعت خون، هر رکعتی 4 تا رکوع داشت. فصلا ثمانی رکعات، یعنی فصلا مع ثمانی رکوعات کما یصلی رکعتین و سجدتین. این کما یصلی رکعتن و سجدتین، این خیلی واضح نیست. آخه ما چه تشبیهی میخواییم بکنیم؟ اگر میخوایید بگید که یعنی 4 تا نماز دو رکعتی خوند، این خوبه، 4 تا نماز دو رکعتی خوند کما یصلی رکعتن و سجدتن، مثل که یه نماز دو رکعتی میخونه که هر رکعتش یه رکوع داره با دو تا سجده، امام علیه السلام 8 تا از این رکعات رو به جا آورد، یعنی 4 تا نماز دو رکعتی به جا آورد. این محتمله. صاحب وسائل هم همین رو مطرح کرده، گفته خب امام علیه السلام قبل از نماز آیاتش 4 تا نماز دو رکعتی خوند، بعد نماز آیات رو خوند، که انصافا این توجیه خیلی غیر عرفیه، چون امام علیه السلام اون واجب اولی رو نگن که خرج ابی و خرجت معه الی المسجد الحرام، فقط اون نمازهای مستحب قبل از نماز آیات رو بگن، اینا عرفی نیست. حمل شیخ طوسی هم این روایت رو بر تقیه وجهی نداره، چون بالاخره
قائل داشت که طاووس و عبدالملک ابن جریح،
نه عرض میکنم وقتی جمع عرفی شما فرض کردید به قول آقای خویی، اگه قد دارید به کذبش دیگه نیاز نداره به توجیه، قد به کذبش دارید تمامش کنید دیگه، اگه قد دارید به کذب، نه از باب مرجحیت مخالفت عامه و تر موافق عامه، قطع به کذب داری، خب دیگه میگید قطع به کذب داری. حالا آی خوی این دو معنا کرده، فصلا ثمان رکعات، یعنی هر رکعتی 4 تا رکوع، منتها کما یصلی رکعتن و سجدتن با این تناسب نداره. بگیم که همونطوری که جای دیگه نماز دو رکعتی میخون که یک رکوع داشت و دو تا سجده، اینجا حضرت نماز رو تو دو رکعتی خوند، ولی با این اختلاف که هر رکعتی 4 تا رکوع داشت، اینا بیان عرفی نیست و لذا روایت خالی از اجمال نیست. اما سند روایت، محسن ابن احمد، آقای زنجانی گفتن ما قبلا تو کتاب الحج گفتن که ما از باب اکثار روایت اجلا توثیقش میکنیم، کتاب حج جلد 8 صفحه 79. ولی در بحث اعتکاف که متأخر صفحه 185، خودشون هم اشکال کردن به مطلب گذشتهشون، خب دیگه اشکال خدای زنجانی رو در این کتاب اعتکاف مطرح میکنیم، دیگه نیازی نیست ما اشکال بکنیم، خود ایشون اشکال کرده به مطلب قبلی خودشون، گفتن بله اجلا روایت دارن از محسن ابن احمد، تعبیر میکنم محسن ابن احمد، ولی هر جلیلی حساب میکنیم یکی دو تا روایت ازش داره، اکثار نکرده هیچ جلیلی از اون. مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی یکی دو تا روایت ازش داره، اینکه اکثار روایت اجلا نشد. فقط احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که بله کتاب محسن ابن احمد رو نقل کرده، اون میشه اکثار. منتها احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که متهمه، کان یروی عن ضعفا و یعتمد المراسیل، او که اکثار روایتش به درد نمیخوره، اجلایی که متهم نبودن به اکثار روایت از ضعفا مثل احمد ابن محمد ابن عیسی یا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، اینا مهمن، اینا اکثار روایت ندارن از محسن ابن احمد. حالا در حدی که انسان وثوق پیدا کنه که مورد قبول این شخص بوده و این شخص اگر این شخص جلیل القدر اگه قبول نداشت این آقا را، خودش رو خراب نمی کرد با نقل متعدد از این شخص. حالا اینجا که صریحا گفتن کافی نیست. خب اکثار نداره، یکی دو روایت بیشتر نداره. بله در فقیه من لازم الفقیه یه جا داره ابن ابی عمر عن محسن ابن احمد، ولی قطعا اشتباهه چون محسن ابن احمد متأخر از ابن ابی عمره، از مشایخ برقی و احمد ابن محمد ابن عیسی است. اون نسخه اشتباهه، اون نسخه حسین ابن احمد منقریه، اشتباه کردن نوشتن محسن ابن احمد، اون اشتباهه. ابن ابی عمر از محسن ابن احمد نقل نمی کنه چون محسن ابن احمد متأخره رتبتاً از اون. خب پس این هم سندش ضعیف شد. دو تا روایت ضعیف و سند وثوق به صدور نمیاره، مخصوصا اینکه تسالم اعصاب هم برخلافه و لذا مطلب روشن هست و دیگه بیشتر از این بحث رو دنبال نمی کنیم. حالا شیخ طوسی سعی میخواد بکنه تعارض بین روایات رو تا میتونه حل کنه و حمله بر تقیه و مانند آن یا جمعهای تبرعی، گاهی دیگه مجبور میشه اشکال سندی بکنه. خب مطلب سوم اینه که آیا لازم است انسان سوره حمد رو بخونه تو نماز آیات یا نه؟ ممکنه شما بگید که خب معلومه صحیحه ابن ابی عمر داشت قبل از هر رکوعی سوره حمد میخونه و یه سوره کامله میخونه، حالا اون نماز آیات مفصل رو داره، نماز آیات مختصر هم یه سوره هم میخونه بعد یه سوره دیگر رو پنج قسمت میکنه. مگه شبهه داره که بگیم قرائت سوره هم لازمه تو هر رکعتی از نماز آیات؟ بله شبهش اینه که در روایت علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر داره فلا یقرأ فاتحة الکتاب، روایت اینه علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، فقط سندش علی ابن ابی حمزه است. کسانی که مثل های زنجانی قبول دارن علی ابن ابی حمزه بطائنی رو به این معنا که میگن هم بزرگان ما شأنشون عجل بود که بیان خودشون رو بدنام کنن از علی ابن ابی حمزه ای که بعد از واقفی شدن مثل کلاب ممتوره شده بود، کلاب ممتوره همه ازشون فرار میکنن یا نجس میشیم، بیان از اینها، بیان از ما بعد الوقف اینها بخوان حدیث نقل کنن. وانگهی شیخ طوسی که گفته که اصحاب عمل میکردن به روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی حتی بعد از وقفش، چون دروغ نمیگفت، اینجور شیخ طوسی میگه حتی واقفی هم بود دروغ نمی گفت در فروع دین، تو اصول دین حالا یه بار یا چند بار دروغ گفت. حالا شیخ طوسی گفته دیگه عملت طائفه به با رواه و علی ابن ابی حمزت البطائنی، که اینا افرادی هستند که متحرج از کذب بودن. خب بعد امام رضا علیه السلام در روایت داره که علی ابن ابی حمزه بطائنی هی میگفت امام کاظم بر میگرده، فمستب 6 ماه دیگه بر میگرده. این تاریخ مثل بعضی تاریخ میگذارن 6 ماه دیگه، این گفت 6 ماه دیگه. امام رضا علیه السلام طول دوت فرمون فمستبان لکم کذبا، حالا روشن نشد که این چه آدم دروغگویه. خب در آی زنجاری هم مطرح میکنم، میگه حالا منافعش اقتضا میکرد در اصول دین حالا دروغ بگه، ولی در فروع دین بالاخره میگن دروغ نمیگفت دیگه. حالا اصحاب گفتن دروغ نمیگفت. بله بله دیگه، چون میگه اصحاب به روایات اینها که واقف شده بودن و منحرف بودن در اعتقادات عمل میکردن، چون اینا متحرج از کس بودن. نگاه کنید کتاب عده شیخ طوسی رو. خب حالا متن روایت رو بخونم. سألته عن صلاة الكسوف فقال 10 رکعات و 4 سجدات یقرأ فی کل رکعتین، یعنی فی کل رکوعین، یعنی قبل از هر رکوع، مثل یاسین و نور. سوره یاسین یا سوره نور همون بود که گفت که اصحاب پیغمبر غشی علیه. و یکون رکوع کم مثل قراعت کم و سجود کم مثل رکوع اک، یعنی قد طول بده. قلت فمن لم يحسن یاسین و اشباه قال فلیقرأ 60 آیه فی کل رکعه، قبل از هر رکوع 60 آیه بخونه. فاذا رفع راسه من الرکوع فلا یقرأ بفاتحه الكتاب، سر از رکوع برداشت دیگه فاتحه سوره هم دو نخونه. خب آقای خویی میگه این روایت ضعیف و سند اعتباری بهش نیست در مقابل اون روایتی که میگه سوره هم دو بخونه. حالا قبط نظر از ضعف سند معلوم نیست این روایت کلن میگه در نماز آیات سوره هم دو نخونید. در این موردی که 60 آیه انتخاب کرده، نگفت یه سوره کامل خونده، که 60 آیه انتخاب کرده، مثلا از سوره بقره 60 آیه انتخاب کرده. خب این سوره کامله نخونده که. بعد که سر از رکوع برداشت دیگه هم سوره حمد تکرار لازم نیست بکنه، نه اینکه اصلا تو نماز آیات سوره حمد نخونه. ولذا سوره هم در نماز آیات واجبه. تأمل بفهمید بقیه مطالب انشاءالله پس فرد.